بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. درباره اشکالی که در مورد روایات مطرح شده بود که نمیتوان اونها را به عنوان دومین منبع احکام اسلامی قلمداد کرد، مطالبی را بیان کردیم و حاصل بحث این شد که اون چه که در روایات به عنوان طریق راهیابی مکلفین و انسانها به معارف دینی یا احکام دینی قرار داده شده، بر اساس همون سیره و روشی است که در بین بشر، یعنی عقلای بشر، رایجه. و این سیره و روش عقلایی هم مفید اطمینانه. بنابراین این حرف که نمیتوان اطمینان کرد یا اطمینان حاصل نمیشود، این حرف نادرستی است. و تفکیک کردیم ما بین این مطلب که از نظر معرفت ما به یقین به اصطلاح بالمعنى الاخص منطقی برسیم، یا به یقین و معرفت عرفی و عقلایی. اون یقینی که در منطق گفته می شود بالمعنى الاخص، که احتمال نقیض به صفر می رسه، این نادر الحصوله و اون را نمیتوان پایه و اساس قرار داد در زمینه زندگی بشر، چه هم از زندگی معنوی یا زندگی مادی، دنیوی یا اخروی. حالا در ادامه یک مطلب دیگری همیشون مطرح کرده، این هم لازمه که بهش بپردازیم. گفتن اگر اخبار و روایات دلیل شرعی بود، یعنی به عنوان منبع احکام شرعی یا طریق دستیابی به احکام شرعی بود، نباید جعل و تعارض و اختلاف در آنها راه میافت. کتاب مسیر پیامبری صفحه 113. یعنی این که ما در روایات هم پدیده جعل را داریم، یعنی روایات مجعول، و هم تعارض و اختلاف بین روایات را داریم، این نشانه این است که نمیتوان روایات و اخبار را به عنوان دلیل شرعی یا طریق شرعی قلمداد کرد. درباره این اشکال عرض میکنیم که اگر مقصود شما از این نباید که میگوید نباید جعل و تعارض و اختلاف در روایات راه پیدا میکرد، یعنی تکوینن خداوند متعال مانع میشد که کسی که میخواهد جعل بکنه روایتی را بسازه، یا او را خلقش نمیکرد، یا حالا که خلق کرده مانع اراده اش میشد تکوینن و جبرن، مرادتون اینه؟ یا اونجایی که اختلافی بین روایات رخ میدهد، خب اختلاف به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که راویان ممکنه که در شنیدن اختلاف بینشون حاصل شده باشه، یعنی یکیشون خطا کرده باشه و یک مطلب را یکی به گونه ای و دیگری به گونه ای نقل کرده. حالا اگر مراد از این نباید این است که تکوینن خداوند مانع میشد، جبرن، خب باطله. یعنی این فرض با اصل اختیار انسان که انسان موجودی است مختار و اسباب و عواملی که وجود دارند ممکنه انسان را گمراه بکنن، یعنی اسباب و علل زمین ساز برای گمراهی هست، مثلا نفس اماره وجود داره یا شیطان و ابلیس وجود داره. پس اگر مراد این استش که جبرن و تکوینن باید خداوند متعال مانع میشد، این قطعا باطله، با اصل اختیار منافات داره و علاوه با وجود اسباب و عللی که غیر از این مسئله جعل و اختلاف در روایاته، مثل همونطور که عرض کردم وجود نفس اماره در انسان، وجود شیطان یا حتی قوای وهم، قوه وهم، قوه تخیل که اینها گاهی در ادراک انسان، ادراک عقلی انسان تأثیر منفی میگذارن، اینا هست دیگه. پس اگر مراد تکوینن باشه که این حرف باطلیست. حالا به نظر میاد مراد ایشون هم این نیست، اما اگر مقصود این است که این اختلاف و تعارض یا جعل آسیب میرساند به طریق بودن یا دلیل بودن روایات، یعنی اونگاه روایات را می توانستیم دلیل احکام شرعی بدانیم یا طریق معتبر بدانیم که اختلاف درشون نباشه، یا روایات مجعوله در بین اونها حاصل نشده باشه، نبوده باشه. اگر مراد این هست که یعنی اطمینان را به هم میزنه، این که ما بتوانیم به اخبار و روایات اطمینان کنیم به عنوان یک راهی و طریقی برای شناخت احکام و معارف الهی، این آسیب میرسانه به این اطمینان. اگر مراد این باشه، ظاهرن مقصودشون این هست، عرض میکنیم که اینجور نیست. بله، اون چه که در باب جعل در روایات یا تعارض در روایات هست، یعنی اثری که اینها داره، اینه که کار را مشکل میکنه، تشخیص درست را از نادرست سخت میکنه. اگر این جعل در روایات نمی بود، روایات جعلیه، و اگر تعارض در روایات نمی بود، شناخت درست از نادرست آسان‌تر بود دیگه. این مسئله این که دوتا روایت متعارض باشن یا روایات مجعوله باشه، اینا نبود، اطمینان کردن آسان‌تر می شد. نه اینکه حالا اطمینان نمی شود کرد، راه مسدوده، اما راه مشکل شده، یعنی این سخت‌تر شده که ما بتوانیم، یعنی فقیه مجتهد عالم دین بتواند به روایتی که اطمینان بخش باشه به عنوان دلیل حکم شرعی و طریق حکم شرعی، کار سخت‌تر میشه. خب مسئله جعل در روایات که میگیم روایت مجعوله است، خب منشأش اینه که دشمنان دین یکی از راه‌هایی که برای مبارزه با دین به کار گرفتن و برگزیدن این بود که اصطلاحاً میگیم تهاجم فرهنگی، یعنی مخدوش کردن حق و باطل را در حق راه دادن، که خود این یکی از نیرنگ‌ها و نقشه‌های شیطانیه که امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 50 نهج البلاغه این را فرمودن: انما بدء و وقوع الفتن احکام تبتدع و اهواء تبتدع تتبع، احکام تبتدع و اهواء تتبع. ریشه فتنه هایی که به وجود میاد بدء و وقوع الفتن این هاست، یکی احکام تبتدع، همون احکام جعلیه، و یکی هم اهوا، یعنی هواهای پیروی شده تتبع. و بعد ادامه می فهمند که اگر چنانچه حق از باطل خالص می شد و اینا به هم آمیخته نمی شدن زمینه شک و تردید به وجود نمی اومد. افرادی که دنبال حقیقت بودن راحت تر می تونستن حقیقت را پیدا کنن، ولی اینجور نبوده. یؤخذ من هذا زقسون و من هذا زقسون فیمتزجان، حق و باطل گرفته میشه و اینا به همدیگه آمیخته میشون. فهنالک یستول الشیطان علی اولیائه، این زمینه میشه برای اینکه شیطان بتواند استیلا پیدا کنه. حالا استیلایش هم استیلای تکوینی نیست، استیلای به لحاظ مشتبه کردن مطلب. به هر حال این وجود داره، یعنی این یک مطلب قابل انکاری نیست. دشمنان حقیقت از اول یکی از نیرنگ‌ها و نقشه‌های اهریمنی و شیطانیشون همین جعل بوده که مشتبه بکنن، حق را با باطل در بیامیزن. اما حالا این معنیش این نیست که پس راه مسدود میشه و انسان باید دست بسته تسلیم باطل بشه. میتونه تشخیص بده، یعنی ملاک‌ها و معیارهای تشخیص برای سخن درست از سخن نادرست وجود داشته و داره. همونطوری که عرض کردم کار یه مقدار سخت میشه، البته آدم باید هزینه کنه، بیشتر وقت بگذاره، اهتمام داشته باشه. ما در زمان خودمون داریم این چیزها رو تجربه میکنیم که امروزه از گذشته هم خیلی ابزارها پیشرفته تر و قوی تر و سریع تر عمل میکنه برای مشتبه کردن، غبار آلود کردن، فضا را تیره کردن، مسیر را نادرست جلوه دادن. ابزارهای خیلی پیشرفته ای هست که مستحضر هستید، میلیاردها دلار از این گاو شیرده عربستان این کشورهای استعمارگر و استیلاگر غربی ها اینا استفاده میکنن برای مشتبه کردن و فریب دادن مردم، مخصوصا کشور ما، چون یگانه کشوری که فعلا آگاهانه بر اساس خطی که دین براش ترسیم کرده سینه سپر کرده در مقابل استعمار و استکبار، کشور ایران هست و کشورهایی که یا مناطقی که یا نهضت‌هایی که تحت تأثیر این جریان انقلاب ما قرار گرفتن، که مثل حزب الله لبنان، مثل یمن، مثل فلسطین و حالا جاهای دیگه، اینه که خب اینها نمیتونن تحمل کنن. همین قضیه‌ای که در این مجله فرانسوی توهینی که به مقام معظم رهبری شد و دیروزم همه جلسه بود برای اعتراض و محکوم کردن، اینا در حقیقت حالا به یک بیانم استیصال هست، نشانه قدرت نیست، نشانه ضعفه. یعنی این نقشه هایی که داشتن به نتیجه نرسیده، حالا برای تشفی خاطر خودشون یا برای اینکه اظهار وجود بکنن یعنی کارها رو انجام میدن. خب کار سخت میشه به هر حال، یعنی تشخیص دادن درست از نادرست در این فضاهای غبار آلود و متشابه کار سختی است، اما ممکنه. حالا متاسفانه دیده اید این کسانی که بهشون میگن سلبریتی، حالا به عنوان ورزشکار بعضیاشون، بعضیاشون بازیگر، که در نظام ما اینا به آلاف و الوف بعضیاشون رسیدن، ولی حالا متاسفانه به جای اینکه نمک شناسی کنن، نمکدان شکنی میکنن و در اختیار دشمنان ایران، حالا دشمنان انقلاب بمانه، دشمنان اسلام بمانه، اصلا دشمنان ایران به ما و ایران هم قرار دارن، در زمین اونها دارن بازی میکنن و در میدان اونها قرار گرفتن. خدا کنه که نجات پیدا کنن، یعنی کسی خوشحال نیست از این قضیه که افرادی از این آب و خاک، از این میهن، اینها در اختیار دشمنان قسم خورده این کشور و این آب و خاک قرار بگیرن، کسی واقعا خوشحال از این نیست. امیدواریم که متنبه بشن. بعد حالا خودشون که این مسیر انحراف را برگزیدند، جوانها را هم گول میزنن، یعنی بدترش اینه که اینها با این رفتارهایی که دارن، کارهایی که انجام میدن یا حرفهایی که میزنن، عده ای از این جوانهای کم اطلاع را که خب اینا تحت تأثیر این رسانه های غربی و اینها قرار گرفتن، رسانه هایی که تحت اختیار غربی ها هستن، مقصودم اونهاست، اینا هم گول میخورن که بعضا دیده خودشون اظهار ندامت هم کردن که چرا من جوان مثلا ایرانی، مسلمان، شیعه باید برادر خودم را، یک جوان مؤمن را که هیچ کار بدی هم نکرده، حالا یه وقت یک کسی یک کار بدی کرده، خطایی کرده، این افرادی که جز خدمت، این جوانهایی که به شهادت رسیدن، این شهدای امنیت، وقتی آدم ملاحظه میکنه افراد واقعا برگزیده‌ای بودن، آدمهای خالص، مخلص، متدین، خدمتگزار، با اون وضعیت سبعانه، فیلمش رو ملاحظه کردی دیگه، در دادگاه هم اینا منعکس شد و طرف خودش داره اظهار میکنه که ما اینجور کردیم، اون شهید عجمیان برهنه انداختن توی خیابان این را و حالا دید تفلک افتاده روی زمین، داره جان میده ولی هنوزم بیرحمانه لگد بهش میزنن، سنگ بهش میزنن، چه میزنن. خب متاسفانه این خسارت ها را داره به هر حال، منتها خب اینا هم میتونستن یه قدری به خود بیان، تأمل کنن، تحقیق کنن، بررسی کنن، مجبور که نبودن که. بنابراین حالا عرض بنده اینه که این مسئله تهاجم فرهنگی یا به تعبیرش رهبری شبیخون فرهنگی که بوده، همیشه بوده، بحث اسرائیلیات که در روایات ما راه پیدا کرده، اینا از همین سنخه، یعنی دشمن اسلام یک راهی که اتخاذ کرد این بود که حقایق را وارونه جلوه بده. اما عرض اینه که آیا این به جایی میرسد که به جبر می انجامد و راه کلن مسدود می شود، یا اینکه نه کار دشوار میشه؟ البته در این که نتیجه جعل در پدیده جعل در روایات یا تعارض در روایات سخت‌تر شدن تشخیص درست از نادرست هست، این داره شکی نیست. اما اینکه بگوییم که پس نمیشود اطمینان کرد، راه بسته است، نمیتوانیم با تحقیق، با مطالعه، با بررسی به دلیل درست برسیم، این غلطه. لذا در کتاب‌های اصول الفقه دوستان میدانید یک بابی را عنوان کردن به نام باب تعادل و تراجیح، برای همینه که این بحث تعارض در روایات را یک چاره اندیشی بکنن، یه معیارهایی، مقیاسهایی قرار دادن که با توجه به اون معیارها و مقیاسها فقیه، مجتهد، عالم دین شناس میتواند اطمینان کنه. حالا اگر یک درصدی هم در این اطمینان خطا کرد، بله، انسانی که معصوم نیست، چه در تفکر عقلیش، چه در بررسی های حسیش و این ادراکات حسی، به هر حال خطا ممکنه بکنه. این رو در اون جلسه قبل هم عرض کردیم که اینها تدارک می شود، یعنی شارع مقدس، خدای متعال بر اساس نیت و تلاش و کوشش انسان، ولو اینکه یه جایی در تشخیصش اشتباه کرده باشه، بر اساس اون نیتی که داشته، اخلاصی که داشته، صداقتی که داشته و تلاشی که انجام داده است برای شناخت حقیقت، به او پاداش میده. اینجور نیستش که اگر در تشخیص حقیقت اشتباه کرد دستش خالی بمانه. مثالم خدمتتون عرض کردم اینجوریه، یعنی ما باید به این مطلب هم کاملا اعتقاد داشته باشیم و داریم که همه چیز به اون چه انسان به دست می آورد، یعنی مطابق با واقع هست، نیست. بله، اصل اولیه اینه که انسان راهی را برگزیند که به اون چه که فی نفس الامر و واقع هست برسه. بله، این راه اولیه است، اصل اولیه است. لذا بهانه نمیشه که از اول انسان بگه آقا من نیتم خالصه، کاری ندارم که این عملم مطابق چه ضابطه‌ای باشه یا نباشه. این غلطه. امتحان و آزمون انسان‌ها به اینه که یک چارچوبی مشخص بشه، یک بایدها و نبایدهایی قرار داده بشه، بدون اینکه آزمون معنی نداره. ولی حالا که این بایدها، نبایدها، چارچوبها اینها مشخص شد، انسان درصدی خطا میکنه، معصوم نیست دیگه. یعنی خداوند متعال که خالق این انسان هست و شارع این احکام هست، ایران ملاحظه داره، یعنی بر اساس رحمتش، بر اساس حکمتش و جودش اینجور نیست که این را کنار بگذاره. حالا اگر چنانچه این انسان خطا کرد، به حقیقت نرسید، نفس الامر را پیدا نکرد، اما نیت او و جهاد او و تلاش او خود به اصطلاح لهو حظ من الثمن، یعنی خود این یک موضوعی است برای پاداش، برای اینکه مورد عنایت قرار، برای تقرب به عبارتی، یعنی بهترین تعبیر اینه که برای قرب الله. چه بسا انسانی که به واقع دست پیدا میکند اما قرب الله یا ندارد یا کم دارد، و چه بسا انسانی که به اون واقع دست پیدا نمیکنه اما تقرب الالهش هم بهتره. این بر اساس چیه؟ بر اساس اون نیت و حالتهای نفسانی اوست. انما الاعمال بالنیات یکی از معانیش میتونه همین باشه. این که در روایات داریم که الراضی به فعل قومن که داخل فیه واحد منهم، را تعبیر به این معنا هست، مضمون هست که اگر کسی راضی بود به فعل یک قومی، مثل یکی از اونهاست. اگر اون قوم کارشون خوب باشه، ایشون هم در اون خوبی ها بهرمنده، ولو عملا کاری انجام نداده ولی راضی است که اگر می بود و شرایط براش فراهم می بود اون کار میکرد. عکس قضیه هم هست. حالا اگر اونها کار بدی میکنن، این راضی به فعل اونهاست، یعنی یه فردی است که الان به اون چه در کربلا گذشت و جنایت هایی که شد راضی است، و یه کسی هم هستش که به اون فداکاری و ایثار امام و یاران امام راضی است، یعنی به این معنا که اگر می بودش این کارو میکرد، در اجر اونها سهیمه. روایت متعدد داریم در این قضیه. پس معلوم می شود که در نظام تشریع الهی و جزای الهی، حالا یک نظام تکوین داریم، یک نظام تشریع داریم، یک نظام جزا داریم. در تشریع و جزای الهی این مدل توجه هست که اگر احیانا این که در قرآن میفهمد که اولئک که یبدل الله سیئاتهم حسنات، سه بالاتر از این حرف هست. گاهی عنایت الهی به خاطر اون زمینه ای که انسان ایجاد میکنه در خودش، یعنی اون نیت و تلاش او، زمینه را فراهم میکنه که سیئش حسنه میشود، نه اینکه سیئش نادیده فقط گرفته میشود، مؤاخذه نمیشود. خداوند متعال او را تبدیل به حسنه میکنه. چرا تبدیل به حسنه میکنه؟ به خاطر اینکه مهم این بوده که این آزمون بشه، آزمایش بشه، اون صداقت او، اخلاص او، و این خودش نشون داده. حضرت ابراهیم سلام الله علیه موقعی که حضرت اسماعیل رو در خواب دید که ذبح میکنه و تصمیم گرفت برای اینکه این کار را انجام بدهد، خدای متعال فرمود که قد صدقت الرؤیا، براش قربانی فرستاد، رؤیایت صادقانه بود. یعنی همین مقدار ما می‌خواست، این را می‌خواستیم محقق بشه. ذبح اسماعیل که نمی‌خواستیم که او سرش بریده بشه، که می‌خواستیم که ابراهیم آزمون بشه، و ابراهیم در این آزمون نمره 20 گرفت. قد صدقت الرؤیا. اون وقت این ابراهیمی که حالا این آزمون‌ها انجام شد، جعلناک للناس اماما شد. این که در اون جلسه قبلم عرض کردم که انبیای الهی که اینا انبیا شدن، اینجور نیست که هیچ گونه محکی، آزمونی، چیزی هم برای اونها نبوده باشه. اینا هست، منتها حالا ما از جزئیاتش اطلاع ندارم. خب
باشه و هدایت بالاتر از اون به حال تربیت
دو مرتبه ایه. نگاه کنید هدایت یک دو تا مرتبه داره. مرتبه اول این استش که یک راهی را خدای متعال قرار داده برای یک نتیجه، این راه ما را به اون نتیجه میرسانه اگر پیدا کردیم. این اصل اولیت یا تشریع الهی و هدایتگری الهی. خب حالا اگر چنانچه یک فرد آمد اشتباه کرد، این میشه مرحله دوم، میشه ثانوی. اینا در عرض هم نیستند، اینا در طول همند، پلکانی هم مرحله مرحله است. اگر چنانچه جهاد کرد، کوشش کرد، تلاش کرد، ولی کن بیش از این مقدار نیافت، یعنی اشتباه تشخیص داد. این که در اصول میگن یک حکم واقعی داریم، یک حکم چی؟ ظاهری، احکام واقعی، احکام ظاهریه. این به خاطر چیه؟ به خاطر همینه که باب هدایت مسدود یا منحصر نیست که انسان اگر نتوانست به خاطر این خطایی که میکنه به واقع دست پیدا بکنه، مایوس بشه، ناامید بشه، محروم بشود. نه، اون سعه رحمت الهی و هدایتگری الهی، یعنی اون سعه رحمت الهی سبب سعه هدایتگری الهی است. یک مرحله اولیه داره، یک مرحله ثانویه. دقیقا مثل اون احکام اولیه که اکل میته حرام است به حکم اولی، اما اگر اضطرار شد همینی که حرام هست میشه بعد حلال، بلکه میشه واجب. این نه تنها حلاله، از مباهه، از مباه بودن هم در میاد، میشه بعد واجب، یعنی باید این رو انجام بده. اینجوریه، یعنی ما این رحمت الهی را نباید مزیق بکنیم، باب هدایت الهی را نمیتوانیم مزیق بکنیم. اما نه اینکه بگوییم از اول هیچی نیستش. این فرق میکنه با اینکه کسی بگوید آقا اصلا قانونی نیست، خدای متعال تشریعی نداره، هر کس هرچه فهمید فهمید و هرچه کرد. نه، اینجور نیست. یک نظامی هست، نظام تشریع، که بر اساس اون نیازهای انسان، مقتضیات فطرت انسان، حکمت الهی، اینا تشریع شده. امتحان انسانها هم بر اساس این بایدها و نبایدها و تشریع انجام میشه، چون بدون این امتحان معنی نداره. اگر بگن آقا هر کاری میخوای بکنی دیگه امتحان نیست که. امتحان اونجاییه که یه تکلیف به دوش آدم میاد، یه چیزی برش سخته، میگه انجام بده. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. حالا بعد این مرحله اوله، پس یک نظام تشریع حکمی حکیمانه بر اساس رحمت الهی، حکمت الهی هست. اما انسان موجودی است که درسری خطا میکنه، اشتباه میکنه. خدایی که این انسان را خلق فرموده با این ویژگی این راه هدایت را توسعه داده که اگر احیانا شما تلاش کردی، کوشش کردی، نیتت هم خالص بود، اما اگر به اون واقعی که من گفتم نرسیدی، من چیزی بهت میدم. دقیقا مثل اون مثالی که عرض کردم، یه بنده خدایی میگه شما فلان راه را برو فلان جا تا به نتیجه برسی، اگرم نرسیدی، من اگر اشتباه شد احیانا در تشخیص از جای دیگه ای رفتی، من ما به ازای آن را یا معادل آن را، مشابه آن را یا بهتر از اون را به تو میدم. یه اقلاییه در بین بشر هم هست، عقلم این را تخته نمی کنه، بلکه مقتضای عرض کردم سعه رحمت الهی و هدایت الهی همینه. پس نه اون اباحه‌گریه، بله،
که متناسب با طب و فطرت انسانیه. حالا این تدارکی که در صورت خطا، این رحمت این رو تدارک میبینه، این در واقع در مسیر واقع درست نیست و در واقع خلاف هدایت هم هست. ما میگیم خطا، خطا که نمیتونه هدایت،
نه خب نمیشه اینجور نمیتونیم بگیم،
چون مسیر هدایت همون، چون اگه در مسیر واقع هستیم،
هدایت به چی؟ قرب الالله، نگاه کنید.
خب حتی قرب هم، ما نتیجه رو قرب بگیریم، ما نمیتونیم بگیم خطا قربی حاصل میکنه.
چرا؟
خود خطا حاصل میکنه یا تدارک؟
از کردم، اصلا رسیدن به واقع گاهی بعد میاره. نماز بخوانی شما ولیکن ریا درش باشه، نماز خواندی دیگه،
واقع نیست.
چرا واقعه؟ واقع نماز خوندی؟
موضوع خارجه.
نه حالا مثلا شما در اعمال غیر عبادی، در غیر که نیت شرطش نیست، یه کاری خیری کردی، قصد قربت نداشتی، هیچی بد نمیدن، قرب پیدا نکردی، خود نمایی بوده. حالا غیر از این اعمال مثل نماز اینا که این اخلاص هم شرط صحتشه، نه اونجایی که شرط صحت نیست، شرط قبول بودن و تقرب الالله، کار صحیح انجام داده، مثلا این میت را دفن کرده، این قصد قربت نمیخواد، این همین مقدار که بلد باشه که این را کفن کنه و دفنش بکنه و اینا، این کفایت میکنه، یعنی این تکلیف ساقط شده. اما اگر این را برای این که مردم بهش توجه کنن، بگن آدم خوبیه، خیرخواهیه، فلانه، هیچی گیرش نمیاد پیش خدا، یعنی قرب نداره اصلا. قرب الالله قوامش به اون نیت انسانه، این که میگن نیت المؤمن خیر من عملهی، نیت اگر خالص شد، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، نیت اگر خالص شد ردخور نداره، عمل ممکن است درش اخلاص باشه، ممکنه نباشه، ممکنه درست باشه، ممکنه نباشه. این که مثلا انسان سختی بکشه، بلا ببینه، سختی ببینه، اونایی که دست خودش نیستا، اون به قول متکلمین آلام استحقاقیه، نه آلام ابتداییه. در کلام این بحث مطرح شده، بحث خیلی خوبیه، الآلام و الاعواز. آلام یعنی ناملایمات، سختی ها، رنج ها، که اینها در مقابل چی از اعوازه، یعنی خداوند متعال در مقابل این آلام ابتداییه نه استحقاقیه. اگر آدم مستحق یک علمی است، هیچ. اما اگر مستحق نیست، مثلا مادرزاد یک مشکل بدنی داره، زندگی برش سخت میگذره، این علم، علم غیر ابتدایی است، علم غیر استحقاقی است، این ابتداییه، استحقاقی نداره که این بچه، که این نطفه که. حالا اگر یک مشکل جسمانی داره که به خاطر این مشکل جسمانی زندگی برش سخت میگذره، این سختی ها روز قیامت عوض خدا میده. چقدر میده؟ به قدری میدهد، به قدری، سر روایت هم داریم، به قدری میدهد که اونجا انسان آرزو میکنه اون کسی که این ابتلاعات رو داشته، آلام غیر استحقاقیه داشته، میگه ای کاش اینا بیشتر بود. روایت از امام صادق سلام الله علیه هست، رفتن به عیادت یکی از اصحابشون، حالا یادم نیست شب، عبدالله ابن یعقوب، بله، رفتن به ملاقات ایشان. ایشان کثیر السقم بود، یعنی بیمار بود، مریض بود، مریض زیادی داشت. امام رفتن ملاقاتش، احوال پرسی کردن، ایشون اظهار کرد یه مقداری به این که خب مثلا خودتون میبینید دیگه، دیدید گاهی آدم، یا خودتون میبینید سختی اینها. امام اونجا این روایت را، این مطلب را فرمودن که اگر مؤمن میدانست که چقدر اجر هست برای او در این علمی که در دیرنجی که در دنیا میکشه، اگه اینا میدانست، احب ان قرز بالمقاریس، یعنی آرزو میکنه و دوست میداره که ایشون با مقراض، بدنشون مقراض میکردن، اینقدر درد میکشیدین. من رفتم به ملاقات یک بنده خدایی از بستگانمون بود، مریضی پیدا کرده بود، یه مریضی سختی پیدا کرده، آدم متدینی هم بود، اهل عبادت و نماز و همه چی، ولی خب حالا اینا بحثش، داستانش طولانی است دیگه، تو بحث ما بخوام وارد بشیم خیلی طول میکشه، که خداوند متعال بعضی از مؤمنین را که دوست می‌داره در همین دنیا یه گرفتاری‌های مریضی چیزی براشون فراهم می‌کنه که اینا پاک بشن از اون زلات، زلات به ذ، آدم گاهی لغزش‌های چیزایی داره، اینا پاک بشن. بعد من براشم این مطلب را بیان کردم که برای اینجوریه، آدم گاهی با عمل می‌خواد به خدا برسه و قیامت خودش را آباد کنه، اولا بداند، ثانیاً انجام بدهد، یه سختی هایی داره، ثالثاً قصدش قربت باشه، بعدش هم دوباره خرابش نکنه، یعنی هم حدوثاً هم بقاءاً این عمل عبادی را انجام بده، کار سختیه تا بتونه اون اجر و پاداش رو بیاره. اما مریض که آدم میشه، بیمار که آدم میشه، حالا این آلامی که اینا استحقاقی هم نیستن، اون قسمش که میگیم استحقاقی هم نیست، این دیگه نه قصد قربت میخواد، هیچی نمیخواد، همین فقط بگید خدایا راضیم به رضای تو و سلام. همین مقداره دیگه، این هزینهش و سختی که میکشه اون بیماری که داره، همین مقدار که بگه خدایا راضیم به رضای تو کار تمام. ایشان گفت اگر اینجور باشه که خیلی خوبه. گفتن همجور هست طبق روایات و ادله فراوان همینجوره. اینطور ما به اصطلاح یک بعدی نگاه نکنیم به قضیه. رحمت الهی موسعه است. یک نکته بهتون عرض بکنم که این نکته کلیدی است. اصولا در صفات جمال الهی تعارض نیست، تضاحم نیست. یه قاعده کلیه که ما بگیم که یک صفت ای را اختزا میکنه، یک صفت خلاف اینا اختزا میکنه، اصلا امکان نداره. پس اگر هدایتگری صفت جمال است، رحمت هم صفت جمال است، اینا با هم پیوستن. یعنی هدایتگری الهی جلوه رحمت الهیه. چون خدا رحمت واسعه داره، اون وقت هدایت تکوینیه داره، هدایت هر میشه که تشریعیه داره. پس هدایت پلکانی میشود. یه مدل از هدایت، یک گونه هدایت اینه که شما تلاش بکنی راه را پیدا کنی به مقصد برسی، هذا هدایت. حالا اگر چنانچه تلاش کردی راه را پیدا نکردی، به اون مقصد اولیه نرسیدی، مولا و شارع مقدس یک مقصد ثانویه اینجا تر میکنه، شما به اون رسیدی. اون چیه اون مقصد ثانویه؟ قرب الالله. گاهی انسان واقع را انجام میدهد، واقع را تشخیص داده انجام میدهد، قرب الالله ندارد. گاهی واقع را بهش نرسیده ولی قرب الالله داره. یه مطلبی رو جناب آقای انصاریان یه وقت میگفتن، چون مطلب خیلی خوبیست براتون عرض میکنم. آقای انصاریان که میشناسید، خطیب معروف. خب ایشون البته با سواد هم هست انصافا، یعنی در بین خطبا اونجایی که من میشناسم هم احادیث را خیلی کار کرده، هم قرآن را خیلی کار کرده، خب هم ترجمه قرآن داره، ترجمه صحیفه سجادیه داره، نهج البلاغه داره، زحمت که کشیده معلومه. ارشاد که ایشان بیان میکردن که یک بندی خدایی مکه رفته بود، بعد اونجا ظاهرن امشاد که در مسجد الحرام بوده و همونجا هم خلاصه محتلم میشه و آب و این چیزا هم حالا در اختیارش نبوده که بخواد غسلم بکنه و در اون مکان به اون خلاصه معنوی مقدس، بعد یک تیممی میکنه و یه نمازی میخونه. خودش خجالت میکشه، نماز رو میخونه ها، ولی از این نماز با این خصوصیت در اون مکان خودش خجالت میکشه. ایشون نقل میکردم که نمازش که میخونه دو دستی میزنه تو سر خودش، میگه که خاک بر سر من و این نمازی که خوندم. این پیش خدا شرمنده است، این نماز اینجوری خوندم. بعد که از دنیا میره و بعدن یک کسی از حالا کسانی که باش مرتبط بودن در خواب میبینه، میگه خب فلانی چطور هست، چی هست و اینا، چی به دردت خورد؟ میگه فقط دو رکعت نمازی که من در مسجد الحرام اون شب خوندم خیلی به درد من خورد. ببینید اون جلسه هم عرض کردم، یعنی اونا رو باور کنیم که این حالت انکسار، شرمنده بودن، بدهکار بودن، تضرع داشتن، خاکسار بودن، اینا خیلی مهمه. یعنی هر کس به مقامات رسیده از اولیای الهی از اینجا رسیده، به کثرت نیست، به کیفیته. یعنی اون کمیت، نه اینکه حالا میگیم کم کن، نه، نافله هم آدم بخونه، از 51 نماز رو بخونه، مقید باشه بخونه، اما مهم این صورت عمل نیست. خلاص حالا یه وقت عرض کردم ممکن دادم اشتباه بکنه، یه خدای متعال انسان را اینجوری آفریده، اشتباه کرد او را محروم نمیکنه. این هدایت که عرض میکنم، یه وقت میگویم هدایت راه به مقصد اولیه میرسد، این میشه هدایت اولیه. یه وقت نه، این راه را نمیره، یه راه دیگه رو میره، به این مقصده نمیرسه قطعا، به یه مقصد ثانویه. اون مقصد ثانویه چیه؟ اون مقصد المقاصده، مقصد المقاصد قرب الالله. اون قرب الالله پیشش دست کیه؟ دست خداست. رمزش چیه؟ رمزش تلاش و نیت و صفای نفس و صداقت و اخلاصه. این داشته اینا را. رمز قرب الالله اون معبره، یعنی وقتی به اون مقصده میرسه، اون مقصده خودش علت تامه نیست که اذا وقع حصل القرب، اینجوری نیست. ولگاه این حاصل نمیشه، معلوم میشه خود اون طریقیت داره. حالا که رسیدن به اون طریقیت داره، یه راه دیگری خدای متعال قرار میده برای بندهش دیگه. این سعه رحمت الهیه و هدایت الهیه، پلکانی مرحلهیه. بنابراین مشکلی به نظرم واقعا ایجاد نمیشه اگر آدم دقت بکنه به جوانب قضیه. خیلی خوب، حالا روایت مجهوله هست، بله دشمنان جعل کردن، تقیه بوده، دشمنان باعث شدن که ائمه علیهم السلام مطالب را جوری بیان بکنن که برای حفظ شیعه و اینها جور بشه، ولی خب راه نشون دادن دیگه، برای تمیز و تشخیص مجعول از غیر مجعول، تقیه از غیر تقیه، اون جایی که تعارض میشه همه اینا معیار داره، سخت میکنه کار رو، البته سخت میکنه. پس این اشکالشون هم اشکال وارد نیست. ماحصل بحثمون این شد، شبهه اولی که ایشان مطرح کردن این بود که چی؟ اگر که خدا هدایتگر است و مقتضای هدایتگریش این بوده که انبیا رو بفرسته و کتابهای آسمانی و اینها، این باید میرسید به نسلهای بعد، به همه میرسید، به نسلهای بعد میرسید. یه شبهه وارد کردن راجع به قرآن جواب دادیم، راجع به روایت هم که جواب دادیم، تمام شد دیگه. یعنی این اشکال اول ایشان، چند تا اشکالشون دارن در نقد نظریه مشهور رسمی بلکه اجماعی عرض کردم در باب نبوت، که نبوت بعث الهیه، برانگیختن الهیه و مقتضای هدایتگری الهیه، 4-5 تا اشکال دارن ایشون، اشکال نقضی، اشکال نقضی دارن. یکیش این بود که حالا اینا بحث کردیم دیگه، این تمام شد. اشکال بعدی بحث عمومیت النبوت هست، این که بالاخره یه زمانهایی یا یک مکانهایی نبی نبوده. یعنی ما در تاریخ که مراجعه میکنیم واقعیت را، میبینیم در یک منطقه هایی نبی نبوده یا در یک زمانهایی نبی نبوده، و ایشون میگه که خود آقایان، خود طرفداران آن دیدگاه هم مزعنند که دورانه هایی داشتیم به نام فترت، ولذا قبول دارن این که عمومیت نداشته، تعمیم نیست. و این عمومیت نداشتن با این که بگوییم نبوت مقتضای هدایتگری الهی معارضه داره، استدلالشون اینه که حالا انشاءالله در جلسه بعد این رو میارم، عبارتشو براتون میخوانم و ایراد بیان میکنم. اگر نکته ای هست دوستان راجع به همین بحثی که داشتیم که دیگه از این میخوان داریم فارغ میشیم، بفرمایید. بعد جناب عالی بفرم. میرن ان شاء الله به بهشت. دارن
اون است که باید اکثریت برن به جهنم.
نه اینجوری نیست. حالا ببینید، بله این بحثی که الان حضرت عالی مطرح فرمودید طرح هم شده در این فلسفه دین و کلام جدید و اینا، خیلی روش بحث هست. بنده هم یک کتابی دارم به نام تحلیل و نقد پلورالیسم دینی، اگر ملاحظه فرموده باشید، چون آقای دکتر سروش بخشی از عمر ما خلاصه صرف شد در تبیین و نقد آقای دکتر سروش، بخشی از عمر بنده. ایشون یک مطلبی نوشتن، کتابی به نام صراط‌های مستقیم، اول یه مقاله بود و بعد به صورت کتابی چاپ شد به نام صراط‌های مستقیم، نه صراط مستقیم. این در مقابل دیدگاهی مشهوری که میگه آقا صراط مستقیم یکیه، ایشون گفتن نه، یک صراط نیست و صراط هاست. لذا همه ادیان یک نوع صراطن به سوی خدا. اینا این رو بهش میگن پلورالیسم، یعنی کثرت‌گرایی دینی. در غرب هم مطرح شد، آقای جان هیک و یه عده فیلسوفان دین غربی اینا مطرح کردن. در کشور ما هم آقای دکتر سروش از کسانی بود که علمدار این بحث و پرچمدار این بحث شد. خب حقیر این را نقد نوشتم اول دستوری یک مقاله، بعد این پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه از ما خواستن که مقدار روش کار بکنیم، کتاب بشه، کتاب شد به نام تحلیل و نقد پلورالیسم دینی. اونجا بحث شده که ما یک وقت بحث میکنیم از کثرت گرایی حق و باطل، یعنی وقتی میگیم که تکثرگرایی دینی در حوزه حق و باطل میگیم یعنی حق متکثر است. اینجور نیست که حق در یک دین باشه و بقیه دینها باطل باشن. یه حرفه بحث حق و باطله. یک وقت کثرت‌گرایی دینی را در حیات اجتماعی مطرح میکنیم، یعنی در یک جامعه ای که انسانها میخوان زندگی بکنن لازم نیست که اینا پیرو یک دین باشن، میتوانن پیرو ادیان مختلفی باشن و یک زندگی اجتماعی مشترکی داشته باشن. به این میگن کثرت‌گرایی در حیات اجتماعی، زندگی اجتماعی. یک کثرت‌گرایی هم راجع به چیه؟ راجع به نجاته، که آیا اهل نجات و رستگاری منحصراً کسانی هستند که پیرو این دین باشن، این دین خاص باشن، یا میشود بگوییم که اهل نجات و اهل رستگاری از راه‌های گوناگون به نجات میرسن. این سه تا بحثه. حاصل اون بحثی که ما در کتاب ارائه کردیم و دیگران هم بیان فرمودن، حاصلش این است که در مجال و در مورد حق و باطل ما انحصارگرا هستیم، کثرت‌گرا نیستیم. یعنی ما طرفدار دیدگاه حصرگرایی هستیم. یعنی چی؟ یعنی حق منحصراً به نحو بالجمله، نه فلجمله. فلجمله همه بهره از حق دارد، حتی ماتریالیزم دیگه. ماتریالیزم این چیه؟ یعنی اصالت ماده. اصالت ماده هم اینجور نیست که هیچ گزاره ی حقی نداشته باشه. همین که علیت و معلولیت را قبول داره، اصل واقعیت را قبول داره، سوفسطایی نیست، نام خودش حقه. منتها حق بل جمله اون در کجاست؟ در ادیان الهیه. در ادیان الهی هم هر کن در زمان خودش، یعنی در شریعت های الهی تا برسه به اسلام. فی یوم نهازا در اصل ما، یعنی بعد از آمدن پیامبر اکرم، حق بل جمله در اسلامه. البته مسیحیت هم از این بهره داره. نه دیگه، حق اسلام اهل بیتی، اونی که خود اسلام گفته. در واقع حالا ما معتقدیم که همونی که قرآن فرموده، اونی که اسلام. بله. نه حالا شالودش، نه اب نده. نه اون بحث این که میگیم مذهب جدا میشه، اون اساس مذهب، مذهب و شیعت الاثنی عشریه، شیعه جعفریه علویه، این مذهب، مذهب درستیه. حالا در درون این مذهب اختلافاتی وجود داره، درکایی وجود داره، اون بحث بعدیه. اما در مذهب شاهراه، یعنی راه که حق درش هست، همین راه اسلام، اسلام علوی، اسلام فاطمی، اسلام جعفری دیگه، اسلام اهل بیت علیهم السلام، که در آخر تاریخ هم انشاءالله تعالی امام زمان سلام الله علیه که ظهور کنن، همین اسلام جهانگیر خواهد شد. وجه فهمودی؟ یعنی وقتی به امام زمان سلام الله علیه ظهور کنن، قیام کنن، همه ادیان برچیده خواهند شد، فقط دین اسلام میمانه، اونم اسلام علوی میمانه، هیچی دیگه نیست. اون تمام دنیا را این آیین فرا میگیره. و اینا بنده بحث کردم، من اینکه آدم میگم تو کتاب مهدویت یک فصل مستقلی برای این بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که اینجوریه. اهل کتاب جزیه بدن نیست، این لیوزهره علی الدین کله محقق خواهد شد. این لیوزهره علی الدین کله هم منطقا، هم به لحاظ حاکمیت، هم به لحاظ مکتب تا حالا نشده. اونم علی الدین کله ها، یعنی فراگیر بشه، کل جهان را فرا بگیره. به هر حال حق اینه. در بحث حق و باطل اینجوریه. اما در حوزه ما اونجا حسگرا هستیم، یعنی مسیحیت از حق بهره داره اما کامل نیست، و بقیه مذاهب و ادیان اینا. میرسیم به حوزه اجتماعی. در حوزه اجتماعی کثرت‌گرا هستیم. چجوری کثرت‌گرا هستیم؟ میگیم در جامعه‌ای که آیین اسلام، چون ما از منظر اسلام حرف میزنیم دیگه، که آیین اسلام در اون جامعه حاکمه، اسلام یک قوانینی داره که زندگی مسالمت آمیز با پیروان ادیان را تأمین میکنه. حالا جزیه بدن، مقررات اسلامی را قبول داشته باشن، محارب نباشن، مخالفت نکنن، یعنی مخالفت به معنای محاربه و معارضه اینا ها، مشکلی ندارن. از نظر اسلام در مجال حق و باطل حصر گراست، در حوزه اجتماعی کثرت گراست. کثرت گرا یعنی چی؟ یعنی حاکمیت اسلام این ظرفیت را که بتواند زندگی مسالمت آمیز قانونمند البته بر اساس اون قوانینی که ملاک و معیار زندگی کنه مشکلی نداره. الان ملاحظه میکنید هیچ جای دنیا مثل ایران نیست. این لعنتی ها هی علیه جمهوری اسلامی حرف میزنن ولی خب خودش نمیدونن خلاف میگن دیگه. اینجا شما میبینید اقلیت های مذهبی نماینده دارن، نماینده تو مجلس دارن، در نهادهای مختلف کشور اینا حضور دارن. حالا این عبدالحمید تا دیروز، یعنی تا قبل از انقلاب، دیروز که میگم تا قبل از انقلاب، اصلا اینا را آدم حساب نمی کردن در اون نظام شاهنشاهی. حالا این همه خدمات جمهوری اسلامی واقعا انجام داده، حیرت آوره. حالا این بنده خدا روی جهادتش نمیدونم روی چه هست که از عربستان خط میگیره یا کجا خط میگیره، از این حرفای فتنه انگیزانه خطبه جمعه گاهی حرفای فتنه انگیزانه میزنه و اینها، که حالا دیدم یکی از تحلیلگرها تحلیل خوبی کرده بود راجع به این که این اصلا اون بحث مسجد ضرار و امثال اینها قابل طرحه، راجع به مدرسه مکی امثال اینها، یکی از تحلیلگرا دیدم تحلیل خوبه ارائه داده بود. خب به هر حال این از این جهته که جنبه اجتماعی است. از جنبه نجات چیه؟ از جنبه نجات اصطلاحا میگن شمولگرایی. شمولگرایی، شمولگرایی یعنی کثرتگراییه. کثرتگرایی با یه مدل ویژه. یعنی چی؟ یعنی دقت کنید، همین بحث که ما امروز کردیم، برای رسیدن به نجات یک طریق معینی دارد. اینجور نیست که لا طریقه باشه که هر کس هر جوری عمل کرد بگیم این به نجات میرسه، نه خیر. اما این طریقی که معین شده، راهی که معین شده که همون اسلامه، این اگر احیانا کسی جاهل شد، حالا یا جاهل قاصره یا جاهل مقصره، اگر غافل شد، اینا متفاوت احکامش. یعنی ممکنه یک فردی اهل نجات بشود ولو اینکه نتونسته این آیین را پیدا کنه، تلاش کرده ها، مطالعه کرده، تحقیق کرده، نرسیده، اون مقداری که فهمیده صادقانه عمل کرده، این محروم از نجات نیست. اینه که هم حالا اگر خواستین این بحث رو ببینید، یکی از کسانی که خوب بررسی کرده مرحوم شهید مطهریه، این بحث رو واقعا ایشون خیلی عالی بررسی کرده در کتاب عدل الهی، آخرین فصلشه، فصل هفتم، تحت عنوان عمل خیر از غیر مسلمان، که حقیر وقتی این بحث رو بررسی میکردم ازش خیلی استفاده کردم، کتاب عدل الهی ایشان. بر اساس آیات و روایات این مطلبی که دارم عرض بکنم، یعنی اگر کسی حالا مسلمان نبود عمل خیر انجام داد، مسلمان بود شیعه نبود عمل خیر انجام داد، اینا چطور میشه؟ اصلا مؤمن نبود، یا آدمی عمل خیر انجام میده اصلا ایمان نداره، مؤمن هست مسلمان نیست، مسلمان هست شیعه نیست، این چی میشه داستانش؟ از این عمل خیرش آیا بهره ای میبره یا بهره ای نمیبره، نتیجه ای داره یا نه؟ ایشون اینها را بر اساس آیات روایات بحث کرده. بعدم یک بحث فلسفی کردن، بحث عقلی، که اون ابن سینا در اشارات داره که انسان ها سه دسته میشن: کاملین در علم و عمل، ناقصین در علم و عمل. رو سه دسته هم بیشتر میشن: کامل در علم، ناقص در عمل، کامل در عمل، ناقص در علم، متوسط بین الامرین، که در هیچ کنون چهار پنج دسته کرده اینا را. بعد میگوین اونی که اهل عذاب ابدی است که از نجات مطلقا محروم میشه، کیه؟ اونی است که ناقصون فل علم و العمل، در دوتاش دیگه صفره، هیچ نمره نداره، یعنی در شناختش، در اعتقادش و در عملش صفره. ولی بقیه دیگه اون ابدی نیستن، عذاب ابدی ندارن. حالا یا اگر هم دوزخ و اینا هم برن بالاخره نجات پیدا میکنن، یا اگر در دوزخ باشن عذابشون کم میشه یا معاف از عذاب میشن، یا به هر حال دیگه این دستگاه الهی رو ما تفصیلش نمیدانیم. آخر دفعه ایشون میگوید فلا تزیق رحمت الله یا وسع رحمت الله، اینجوری میگه، یعنی رحمت الهی را با دید وسیع بهش بنگر. این میشه بحث نجات. ما در حوزه نجات به یک نوع کثرت و فراگیری، البته عرض کردم خودش قانونمند است، نه اینکه از اول بگیم، نه، برای این مراحل ثانویه که همونطور که خدمتتون توضیح دادم، بنابراین اینجور میشه، یعنی ما این بحث را به حمدالله از منظر اسلام و تفکر اسلامی و بر اساس اونچه که از اهل بیت علیهم السلام داریم به این کیفیتی است که بیان کردیم خدمتتون. این فرمایش حضرت عالی بوده که چه میشن این اجمالش اینه، حالا تفصیلش خاصی دارم کتاب مراجعه کنم. خب وقت دیگه تمام شد، این بحث بس تمام. انشاءالله در جلسه آینده که شنبه انشاءالله هست، اون مبحثی بود راجع به تفاوت‌ها و تبعیض و غیر ذلک که رفقا میگفتید که اینا بالاخره انجام بدید، من تصمیم گرفتم انشاءالله تعالی یک جلسه ای را، یعنی یک درسی را به این اختصاص بدیم. اگر موفق شدیم روز جلسه بعد به این میپردازیم. صلی الله علی محمد و آله.